تفسیر خطبه 22 نهج البلاغه.
خطبه 22 سیاسی اعتقادی تاریخی، بسیار خطبه بعد جالب. حالا نمیدونم الان مدتی که تشریف آوردید چه خاطرات معرفتی از این ثلاث نهج البلاغه دارید، که مثلا تو دل این خطبه ها یه چیزی که حضرت امیر هی گریز میزنه، زمینی که مثلا این خطبه سیاسیه ولی یه تکه میپرونه. فکر میکنید چی هست؟ مثلا بگید یه مسئله مهمی رو بارها تکرار میکنه، یعنی گریز میزنه، خطبه سیاسیه، داره درباره خلیفه و خلفا صحبت میکنه، بعد یه مرتبه وسطش
نه فان فانی بودن دنیا عرض کنم اعتقادات
دیگه.
به نظر من او هفته من بود معرفت و عشق الناس، خیلی من رو خودم خیلی تأثیر داشت.
اون دو تایی دو گروه هست،
اول خلائق
الله و جلال و جلال.
بله
همه برداشت ها خوبن، ولی بر اساس حالا اونم میشه خیلی دون. ولی اگر دقت بکنید حضرت امیر خیلی تمرکز میکنه رو شیطان. بعد اگر دقت کردید از این طرف تنها چیزی که ما تو زندگیمون به شدت فرق داریم شیطان. یعنی شما روزی، ما هممون روزی چند بار شیطان رو تداعی میکنیم؟ کسی که وحشتناک شیطان ها، شیطان آدم کم، موجود کمی نیست، قسم خورده با خدا گلاویز شده شیطان، قسم خورده فبی عزتی کرد بعد قرآنم تو دهنی بهش زده خدا، گفته که اولا معرفی میکنم، گفته نه شیطان لکم عدو بون مبین، دشمن آشکار، و قسم خورده، قسم خورده دیگه دست بردار نیست، میگه که مثلا به خدا قسم باید بکشم. بعدم جایگاهی که شیطان در ما داره، وسوسه تو پوست آدم میره، حضور دائمی داره شیطان و شیطان افا در انسان. همه این تفکرات منفی مال ذات پاک انسان نیست، انسان ذاتن پاکه، به لحاظ این که روح خدا درش تمیده شده، ما شیطانی نیستیم. یادتون باشه این که میگن شیطان در ما مثلا زمینه داره، نه اینکه زمینه غالبه، زمین مغلوب اتفاقا. یعنی اگر مخ انسان تصمیم میگیره، مثل میشه حر ابن یزید ریاحی، تصمیم میگیره مینه رو مین تکه تکه میشه. معلومه که این سهم خدا خیلی زیادتر از شیطانه. یا آدمی که مثلا تو تاریخ بخونید چه کارهای عجیبی انجام میدن، سهم خدا خیلی غالبه. حالا شیطان هم یه زمینه داره، یه استعداد داره، و نفس نما سواها فلما فجورا و تقواها، این که انسان مختاره، سهم شیطان هم اونجا برجسته میشه. اما با این همه سهمی که شیطان در ما داره، ما کم به خدا پناه میبریم. بعد هیچ کس زور شیطان نداره، یادتون باشه، فقط فاستعذ بالله. این نکته خیلی مهمه، هر کسی بخواد از دست شیطان امان بمونه، حتی داریم میگه موقعی که تو یه جایی هستید تحریک میشی به یه گناهی، شیطان بعد جالبه بعضی موقع میاد هزاران سپاه با خودش میاره، خفت میکنه، دور تا دورت میگونه، از جلو، از عقب، از بالا سر، از پایین، یعنی هیچ کاری نجونیم گناه انجام میده. میگه اونجا فاستعذ بالله، بگید اعوذ بالله من شیطان رجید، برید وضو بگید، دور رکعت نماز بخونید، چیزی که نابود میکنه شیطان و ناله شیطان میره به آسمان ها سجده. همین که آدم باستن جوان خاطر فرار از شیطان سرش رفت تو سجده، ناله شیطان از آسمان هفتم رد میشه روایت داره.
در تایید هزار لشکر شما امشب تصمیم بگیرید فردا تا غروب به هیچ نامرمی نگاه نکنید. لشکر به این فرمان من این عمل کردم، تجربه شد. زیباترین دختر با حجاب حتما فردا در مسیر شما قرار میگیره.
اتفاقا اتفاقا خیلی مهم، چون در معرض آزمایشید. جالب، همه چیزا خدا میاره جلو چش، و مخصوصا شیطان هم میاره که نمیذاره. پشت سرش هم داره. الان هشدار باشید، این شیطان قد زمر حزبه، آگاه باشید انسان ها که شیطان بسیج کرده است. این کلمه زمره خیلی کلمه عزیز، بسیجی، بسیج یعنی گردآوری معمولی نیست، گردآوریه که پشتش عزم تسخیر هست، عزم فتح هست. موقعی که میگم بسیج، بسیج یعنی طرف رو باید شکست بده، درش یک نوع اقتدار، یک نوع قوه قهریه وجود داره. شیطان قصد شما را کرده، با سپاه بسیار بزرگ قصد شما را کرده است. و تجلبه، جلبه بود، جلب یعنی سپاه، فراهم آورده از سپاهش. حالا سپاه شیطان چیه؟ سپاه شیطان خیلی زیاد. یکی از سپاهای شیطان، یه سری شیطانک ها هستن که در اختیارش هستن، ما رو وسوسه میکنن. در قرآن هم اسمشون آمده، یکی از مشهورترینشون الخناس، همین که میخونید همین سوره کوتاه قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس شریک. اینا در مقابل سپاهایی که در درون خود ما هست ناچیز هستن. یکی از اون سپاها خود هواهای نفسانی انسان هست، شهوت، غضب، طمع، هرس، خشم. مثلا روایت داریم که انسان موقعی که عصبانی میشه در دست شیطان مثل توپ در دست بچه. چجوری توپ هر بچه هر طرف شوته شد؟ اینه که میگن هنگام عصبانیت نه تصمیم نه تنبیه، چون اصلا آدم عقل نداره. اینه که اینا که آدم میکشن خودکشی میکنن سریع پشیمون میشن، خشم میشه، یه دقیقه بعد خودشون میان گریه میکنن فلان، یه دقیقه که از مغز میکردن یا یه شرایط میکردن. سپاهای انسان، حواس پنجگانه، این چشم بزرگترین سپاه شیطانه، چون مرتب مظاهر گناه رو میفرسته تو دل و تحریک میکنه. اون شاعر علکی نگفته ز دست دیده و دل هر دو فریاد، هر اون چه دیده بیند دل کند یاد. اینا این شعرها شعرهای کمی نیستن، آدمای بزرگ این شعرها رو میگن. این شعرهای امروزی از این شعرها نمیتونن بگن. اگه دقت بکنین این شعرهای امروزی که دستی بر معنویت نداره شعرهای توهی دارن، خزعبلات به اینا میگن، همین چیزای دنیوی و فلان، شعری ندارن مثل حافظ که مو بر بدن آدم راست بکند. الیا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، کش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکلها. دوش می آمد و رخساره برافروخته بود، تا کجا باز دل غمزده ای سوخته بود. از این شعرها الان خبری نیست. این طرف میاد مثلا شعری میگه، بعد این مخاطبش هم تو جمع، مثلا یه دختر از کلیه اونو تعریف کرده و حالا یار منه، حالا اون یار مولوی رو آورده مثلا کرده به یار خودش، مثلا اون کجا و واقعا این کجا. بله، نگاه شیطان میخواد چیکار کنه؟ لیعود الجور الى اوتانه. این کار شیطان ترویج باطل، ترویج فساد، میخواد ستم را به اون وطنش، به جایگاهش برگردونه. یعنی چه؟ یعنی قصد و عزمی که شیطان کرده خلاف مسیر حق و به قول معروف حقیقت است. انسان که عزم معنوی میکند، اون تلاشش اینه که هر طوری شده اولا زمینه مقدمات فراهم میکنه که تو این کار خیره نکنه، تأخیر میندازه، سنگینش میکنه، حضور شما رو دستن تهدیدت میکنه، بعدم اگر انجامش دادی مگه ولت میکنه، تلاش میکنه باطلش بکنه، یه ذره ریا توش بیاره، یه ذره فلان توش بیاره. حتی من این حدیثی دیدم خیلی خنددار بود، هم عجیب بود، از جمله کارهای شیطان. میگه یه سری کارا میکنه که تا شیطان شناسی بلد نباشی ازش ایمن نیستید که حواست باشه خودت جمع جور بکنه. گفته بود از جمله یه سری کارا که میکنه برای کثیف کردن انسان که دیگه عبادتش باطل بشه، اینی که من میخوام موقعی که آدم میره دستشویی، اونم میره دستشویی، جاروی دستش میگیره زیر، میخوام ادرار آدم اینجوری میکنه، بعد میپاشه به بدنش که حواسش نیست، دیگه میره عبادت میکنه با این بدن کثیف، هیچ قبول نمیشه. حتی تو میگه اون ندونستم، میگه این همه علما رو برای چی آورده؟ این همه نجوب الله آقای صحیفه سجادیه 112 جلد بهار الانوار است، با مروری بکن. لام از شیطان قسم خورده از هر طریقی، گاهی از طریق عبادت، گویا تاریخ عبادت، اینقدر عبادت میکنه تا از اون طریق بعد یه شرط گناه میذاره، مثل اون برشیتای آب میگه تو اگر میخوای مثل من عبادت بکنید سه شبانه روز تکون نخوری سفر رو باید بری زنا بکنی تا به این مقام برسی. آدم رو گول میده، میگه من تو میخوای اینجوریه. لذا شیطان رو کس نمیتونه مهار بکنه، فقط مگر انسان پناه به خدا ببره. هر چی مؤمنتر باشی شیطان شراستر. ولذا ماهای امروزی که دستی بر این مثال ندیم اصلا شیطان نمیشناسه. یکی از بهترین فیلمای صدا سیمای جمهوری اسلامی نشون داد، اون فیلم اغما بود، اون الیاس، اون دقیقا نقش شیطان میکرد. کسی که اینو چیز کرده بود شیطان شناسی که مدار خورده بود. بله، این کاره کرد. بله، به یرجع الباطل و الان نصابهی. ببینید نصاب و اوتان در واقع یه جایگاه دارن، منتها مفهومشون متفاوته. میگه این کارا رو میکنه به خاطر اینکه باطل را که نقطه مقابل حق ما دو را بیشتر نداره، اینا حد اینا مستبیل به ماشان کردن به ما کفورا. به حد نصابش برسونه به اون جایگاه. این نصاب یعنی چیزی رو شما سر جاش نصب بکنید، مثل اینکه حالا لاستیک ماشینی که میذارید قرارگاهشه در واقع، بعد این لاستیک فقط اونجا کار میکنه. باطل اگر در جاش قرار گرفته، مثلا عشق شیطان چیه؟ که دستگاه حاکم فاسد بشه، ظالم بشه، نه یه فرد دو فرد. اون مخ اجتماعیه اگر افتاد در دست معاویه، در دست عمرو عاص، در دست طالبان دنیا، همه امکانات و قدرت ها رو بسیج میکنن برای رسیدن به مطامع نفسانی به دنیاوی. این یکی از محلهای نسب باطله، زمانی که نظام سیاسی نامشروع باشه و طاغوت باشه، که این در قرآن خیلی بینش شده. خود همین آیه آیت الکرسی به این اشاره شده، طاغوت و یؤمن بالله تمسک بالعرمت الوثقی. پس طاغوت شناسی و در واقع باطل شناسی، در واقع انحراف شناسی یا در واقع فتنه شناسی، یکی از بحث بسیار دقیق و تخصصیه که الان بله واقعا همه کسی میتونه درباره فتنه صحبت بکنه. ما به جرئت میگم شاید تو استان به اندازه تعداد انگشتان نداشته باشیم که بیان واقعا بر اساس این مستندات و با نگاه امروزی فتنه را بشکافند، به طوری که مردم واقعا بپذیرند این جریان بسیار ظریف رو. رضا میبینیم که مدت ها مقام معظم رهبری خودشون در مورد فتنه صحبت میکنه، سران فتنه نیمه فلان، که واقعا چون کارهایی که فتنه میکنه، مثلا پدر فتنه همین شیطانه. تو یک دقیقه مملکتی رو برم میزن. باور بفرمایید توی همین جریان 88 اگر خدا نبود و اهل بیت نبود، تو همون یک دو روز فاتح از میدان آزادی جمعیت تا میدان امام حسین حدود 30 کیلومتر و تا میدان تیر چیزی حدود 4 میلیون جمعیت چی هست میتونیم کنترل بکنیم. و لذا من این عبارت رو دقیقا از این نخست وزیر انگلیس شنیدم، نمی قبلیه، نه این کس اونی که موقع بود آره. با عصبانیت گفت، تو چی هم نوشته بود، گفته بود که دیگه شک ندارم که خدا ایرانیست، خدا شاهده. گفت تو حالا شک داشتم ولی دیگه اصلا شک ندارم که خدا ایرانیه، که یعنی اینقدر بهشون کمک کرده، یعنی از نظر اونا سقوط نظام قطعی بوده با این جریانایی که اونجا کردن. اعصابش خورده بود، گفت شک ندارم خدا ایرانیه. یعنی با این میکن بدترین خباثت را انگلیسی ها داشتن. آقا معظم بریم اشاره کرد آمریکا خیلی خوب، بعد این امام بود که آمریکا از شوروی بده، شوروی از او بده، انگلیس از هر دو بدتره. یعنی هرچی ما کار میکنیم تازه میام روی یه دستور اخلاقی امام مشخص شد تو این. بعد آقا معظم کلمه خبیث رو به کار گفت، عشق کردم اون انگلیس خبیث، چون 80% این طراحی از طریق انگلیس شده بود و بعدم خودشون نشون دادن بابا شک ندارم خدا ایرانیه. میخواد کمکشون
کنه.
نگاه خاصی داره به ناکسین، من اون اصحاب جمله اونایی که این
بله طلح و زبیر و عایشی ناکسین هستن، یعنی پیمان شکن در واقع دارش. میگه که قسم داره میخوره، چون این قائله رو که میدونه بعد از این جریان جمل چه اتفاق افتاد، تهمت قتل عثمان و حضرت علی زدن و گفتن که این قاتل عثمان و خلیفه مسلمین رو کشته. خب این اتفاقات بعدی هم اصلا از همینجا شروع شد. ناکسین آره پیران عثمان و جریان و بعد اون سریال امام علی و آخرش و هرچی اتفاق رو نیزه کردن قرآن و جریان های فتنه و حکمیت و اینا همه از همینجا متاسم شروع شد، از همین تهمت شروع شد. در قسم میخوره میگه به خدا قسم اینها حضور شما رو دستم، سوگند به خدا ناکسی هیچ گناهی از من سراغ ندارن، حتی یک دونه یعنی سندی ندارن که من گناه کرده باشم، یعنی مرتکب اون جرم شده باشم. خب برادر داره خودش تبرئه میکنه، موقعی که معصوم قسم میخوره به خدا رفع مخاصمه میکنه، یعنی جایگاه را داره میشکنه. شیطان اومد یک نصاب بسیار بزرگی بست کرد، نوک نیزه را برد به سوی قلب دین و امام را قاتل جلوه داد، یعنی خیلی حرف کرده. اینم داره چهره شیطان را به خاک میماله، کسی که علی شناسه به امام شناسه میدونه که امام علکی قسم نمیخوره، برای هوای نفس نیست، برای تبیین وقت میگم به خدا قسم که اینا حتی یک گناه و یک خطا در این خصوص از من سراغ ندارن. ولا جعلوا بینی و بینهم نصفا، میگه انصاف را هم در بین خودشون و من اصلا رعایت نکردن، حق مطلب را رعایت نکردن، خودشون هم این رو میدونن در واقع. و انهم لیطلبون حقا هم ترکوه. نکته خیلی قشنگه، حالا حضرت امیر داره استدلال میکنه و داره پای اونها رو گیر میده، میگه اینها در واقع با این ادعاشون حقی را دارن طلب میکنن، چیزی دارن میخوان که خودشون ترکش کردن و خودشون باعث این جنایت شدن، چون قاتلان عثمان کیا بودن؟ خود همین ناکسین بودن، حضرت امیر که قاتلان نبود، اونا این کار کرده انداخته نکردن. میگه خودشون دو تا جنایت مرتکب شدن، یکی اولا اصلا قاتل خود عثمان خود همین اصلا، یک دو این جریان رو از همون اول که از نسب انداختن و غصب کردن، این فتنه ادامه همون گناه بزرگی که نذاشتن من روی جایگاه خودم قرار بگیرم و جامعه رو هدایت بکنم، این جنایت ها نیاد. موقعی که حق منو غصب کردن دادن به نااهلان، خب گناه اینم جریان گردن کسانیه که این سنگو کج گذاشتن. و طلحه و زبیر و مخصوصا عایشه که ام المؤمنین بود، تو خانه پیغمبر بود، واقعا اول این کارو میکرد. یکی از بیت پیغمبر بلند بشه بره با سلام کفر، بعد میشناسه حضرت علی کیه و پیغمبر چرخوی درباره حضرت علی زده، هر که ندید عایشه که دیگه دیده بارها، بعد در جلو چشم عایشه بگن این قاتله، امامی که خطا و اشتباه نمی کنه بیاد آدم بکشه، اونم خلیفه کشی بکنه، ولی خب غیر مترقبه بوده، یعنی خودشون هم کشته میشن، یعنی طلحه و زبیر حضرت امیر بعد میره بله، بعد میگه این شمشیری که بارها گرد و غبار از آفرین چهره پیغمبر زد که نه هم جوری افتاده میره قصه میخوره از حضرت امیر، یعنی عاقبت به شر شدن در واقع، از بزرگانی بودن که حمایت از پیغمبر میکردن و نهایتا از بین رفتن. و دم من هم صفکوه، دنبال خونی هستن و خونخواه کسی هستن که خودشون ریختن، یعنی قاتلین عثمان در واقع خودشون هستن. فلا ان کنت شریکهم فیه فان لهم لنصیبهم منه، میگه اگر من شریک اونها بودم چه لنصیبهم،
پس اونها دارن خروجی سمی دارن،
یعنی چه؟
یعنی دو قسمت، اگر من بودم خب 50% باز گردن اونها، اگر من نبودم 100% خودشان هم باید خودشان گیره در این
حالا. میگه اصلا اونا در هیچ صورتی نمیتونه خودشون تبرئه بکنن، بر صورت اگر بنا بوده منم با بودم با اونا بودم، یعنی من یک تنه این کارو نکردم،
50%
حداقل اونا شریک هستن سهمی دارن، و اگر من دارم خودم تبرئه میکنم همه گناه و همه جنایت گردن اونها در واقع که داره خودش تبرئه میکنه، چون قسم خورد گفت والله که من گناهی نکردم. در واقع حضرت امیر داره با یک حالت زیرکانه و سیاسی استدلال میاره بر علیه اونها، اونا نمیتونن خودشون در مقابل استدلال جمع بکنن، به لازم اینکه اونا خودشون هم درگیر بودن، اونا خودشون طالبشی بودن خلافت بود، اون داره خودش از عثمان
نمیفهمد که من گناهی ندارم. میگم والله قسم اونا خودشان میدانند که من
بی گناه هستم. برای یکی یک نقطه دیگه، اونا خودشون متهمن به خاطر اینکه اونا به خاطر پست و مقام و همین جایگاه این جنایت رو انجام دادن. عایشه را راه انداختن، شطر قرمز اولا چی می‌خواستن؟ اگه اونا واقعا به دنبال امام و هدایت بودن که حضرت علی که دیگه ناشناخته برای طلب و زبیر نبود، میگه موقعی که اونا به دنبال این جایگاه بودن لذا اونا دل خوش از عثمان نداشتن، نخواستن سر به تن عثمان باشه. پس به هیچ عنوان اونا خودشون نمیتونن خودشون تبرئه 100% بکنن، چه من باشم در اونا چه نباشم اونا متهم هستن. و چون من نیستم و دیگه شک اسلامی هم وجود نداره، پس اینا خودشون مسئول همه چیز هستن، چون دیگه غیر از اینا کسی داعیه این جایگاه نداشته و ضد عثمان نبوده. اگه بوده بگن، اونا سراغ ندارن. گفتن علی من دارم قسم میخورم، اگه سند دارن بیارن. شیخ استوامی نیست، دیگه کسی دیگه نیست، پس یا منم یا شما. من نیستم پس شما هستی در واقع. ولی امکانو و لوهدونی، اگه بجز من خود اونها اون را رهبری کردن، طراحی کردن، فمت طبیعت و الا اندهم، پس کیفر کار در واقع گردن کسی جز خودشون نیست، پس اونها قاتل هستند. الا اندهم بعد پشتر داره تأکیدات میکنه و این اعظم حجتهم لعلا انفسهم، میگه بالاترین دلیل و حجتی که اونها دارن بر علیه حالا چیه؟ نه خیلی نکته ظریفیه، باید دقت بکنید. بالاترین حجتشون اونها چیه؟ که حضرت علی این کار کرده. حالا حضرت علی چقدر از این کار بریه؟ چون معصومه دیگه. آها آفرین. اصلا کسی که امام شناس باشه اینا باشه دیگه شکی نمیاد. میگه بزرگترین دلیلی که دارن از بین همه آدمایی که احتمال این کار را دارن رها کردن، گیر دادن به کسی که سر درصدی به دنبال این جایگاه نبوده. مگر تو خطبه شیخ شیخیه نگفت من شطور خلافت را رها کردم؟ ببینید میگه اینا اومدن، بعد پسرش میگه دارن از پستان شیر میدوشن که سالیان سال خشک شده، داره به خودش حرف میزنه. میگه من فاتح اینا رو خوندم و لذا همین که یخه من گرفتن معلوم خودشون متهمه. اگه یخه دیگری دیگه میگرفتن که مثل من نبود، خداحافظی با این مسئله نکرده بود و این جریان نداشت، احتمال داشت که یه مقدار درست بگن. ولی اومدن دست گذاشتن دارن رو پستانی میدوشن که سالیان سال خشک شده، اصلا شیر نداره. پسرش میگه یرتزعون امن قد فتمت، میگه دارن شیر از پستانی از مادری میدوشن که سالیان سال قطعا خوش شده است. قد فتمت
خودش یا این
که نگاهی به روح علی، نه اصلا این مصداق حضرت امیره. بعد ضرب المثل ببینیم، موقعی که مادری که شیرش خوش شده تو چی میدوشی؟ موقعی که حضرت امیر در
نسبت رفته
با خلافت دیگه نسبتی نداره، رهاش کرد، خودشون هم میدونه در 15 سال کنار کشید، رسمان هم اعلام کرد، از این نظر خشکه، یعنی تو بدوشی چیزی گیرت نمیاد، یعنی تهمت به این آقا نمیشه.
دایه خلافت
داره. آفرین. تهمت به کی میشه؟ به کسی که دایه کاری داره. کی دایه داره؟
در مستر کار باشه.
در خود طلب و زبیر دایه دارن. لذا آدم عاقل به دنبال بیدایه نمیگرده، به دنبال بادایی میگرده. لذا یکی از قوانین این وکیلات برای مشکلی در قاتل سر نخ میگن آقا مثلا تو مشکوکی به آقای موسی مقدم فلان اینا، دلیل چیه؟ لذا دنبال خصومت، اول میگه با هم خصومت دارن. بله پدر این برادرزاده اون رو کشته، اون مسئله همچنان مونده حل نشده، این یه دلیل فکر بزرگی، طرف میخواد خون گذشتگانش رو بگیره، ولی این داره میگه که من هیچ نسبتی با این جایگاه ندارم که بیام آدم بکشم و مسائل از این. من امام بودم، شما نخواستید که من رهبری شما را و هدایت شما را بگیرم، دادید به همین خودتون، دودش هم میدید چشم خودتون، و لذا شما موقعی که دست میذارید رو من در واقع در دلیل خودتونه. یعنی آدم عاقل سریع میفهمه که خودتون متعرض
هستید.
بله. و یحیون بدعتا قد امید، قد امیتت، میگه بعد شما دارید زنده میکنید، احیا میکنید بدعتی که سالیان سال مرده. میگه این جاش نیست، ولی اول این بدعت میچسبید، ولی موقعی که ثابت شد، شما قضاوت کردید، من ابوبکر اومد 5 سال، عمر اومد 12 سال، عثمانم چند سال بود؟ 20 ساله. من در اون موقع که حق مسلمم بود، نزدیک بود به زمان پیغمبر، حرفی نزدم.
بله، در قتل ابوبکر میشدیم بشد.
میشد. بله، برسرت. من در مقابل اون گنده گنده ها حرف نزدم. در حالی که بعد موقع حرف میزدم که این انحراف شروع نشه. ولی شروع شد. همه اومدن رفتن. لذا الان جایی هم دیگه برای بدعت نبوده. چرا؟ چون بدعت اومد و داره ادامه پیدا می‌کنه. 20 سال پیش بدعت اومد و خودتونم خواستید. موقعی که شما گوش نمیدید، امام که دیگه خدا با اون عظمتش به زور ما رو نمیخواد هدایت بکنه. اختیاره. من که امام شما هستم، از خدا و پیغمبرم تذکر میده که لست علیه این بالمسیطر. من اومدم راهنمایی کردم، گوش ندادید. حالا دیگه خود کار داره، تدبیر نیست. دودش هم میره تو چشم خودتون. لذا دیگه بدعت دیگری هم معنا نداره. شما بدعت بیاری، بدعت اومد و دستش هم باز شد و مردم دارن میبینن و نتیجهش هم همینه که خودتون برید. یا خیبت الدائی، این یه از کلماتی هستن که مصداق فارسی معادل ندارن. این عربی خیلی فصیحه. زبان فارسی در مقابل عربی عقیمه. یادتون باشه دیگه، ما ناچار هستیم که ترجمه میکنیم. وگرنه الان مثلا یا خیبت الدائی اگه یه عرب باشه خون گریه میکنه. اونقدر در بعضی جاها که قرآن خونده میشه یه عده مثلا یعنی الله ضح 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 بلند میشن، ولی مثلا ما یه دقل خوشمون بیاد. بخاطر اینکه اون نهایت بلاغت و فصاحت رو رو اونها داره ولی رو ما نداره. ما عجمی، ما واقعا زیبایی کلام رو درک نمی‌کنیم، متن کلام رو درک نمی‌کنیم، پیام کلام رو اونجوری که عرب می‌گیره ما نمی‌گیریم. این هم از اون کلماتی هست. حالا نهایتا میگیم واه چه دعوت کننده ای. حضرت امیر هم داره اینجوری میگه خدایا این لجام، این مرکب راهوار، این زبان که خودش من دفعه گفت خب باید تو نیام بره دیگه، چی ساکت شده و که داره برای دیگران نسخه می نویسه، که داره دایه هدایت را می نویسه. خب می ترسیدن. اصلا معاویه بارا در جمع اشاره کرده، گفته چیزی نگید که زبانش باز بشه. با کنایه گفته اصلا. حضرت امیر تاس بوده. سلع در عربی یعنی تاس. سال لام این. اصلا یعنی تاس داری. حضرت امیر دیگه بر اساس این گفته معاویه تو این چیز خیلی تاس بوده، تاس ترین بوده. این صیغه مبالغه است. به اشاره بارها گفته دهن این تاس رو باز نکنید، چون شرفش رو نمی‌برد و فصاحت و بلاغت دیگه کسی گوش بر اونا. اشاره کرده گفته دهن اینو باز نکن. حتی عصبانی شده بگه نمی‌تونی دهن تو ساکت بمونه، تو حریف این نمیشه. دهنش باز بشه شرف همتون رو با همین ادبیات می‌بره. بله. یا خیبت و دائما دعا والامو عجیبه، باز این مثل اونه. و چه اجابت کنندگانی. این روی عبارت برمیگرده به مخاطبین، به مردم، که واقعا اینجا پیروان هم خیلی مشکل دارن. پیروان واقعا نمیدونه یعنی که معاویه که اصالتش که یزید خیلی آدم کثیفی بوده، یزید میمون باز بوده علنن. مثلا معاویه تظاهر تو علنن گناه نکرده، اصلا مشهور بوده، بیرو که اومده و همه انگشتش انگشتر بوده، ریشه عجیبی داشته خیلی، ولی اون احمق بوده، اون علنا مشروب خورده یزید علنا. و انی لرازم به حجت الله علیه. این هم یه عبارته، میگه در هر جایی که زمینگیر شدید، خفقان اومد، راضی بشید به رضای خدا. قطعا اگر خدا نمیخواد این بلا سر حضرت امیر بیاد نمیخواد، حتما مصلحت خدا از عجل بزرگ داره. میگه من راضی هستم به رضای خدا، اون بالا داره نگاه میکند. اگه لازم بود من این کارا را بکنم، خدا به من اشاره میکرد، خدا من هدایت میکرد، خدا بهترین هدایت کننده است. لذا خیلی موقع واقعا از اون تجربه خوبیه. در جایی که هستید، کسی نسبت به شما انصاف رعایت نمیکنه، تکرار ظلم میکنه و نمیتونید فلان بکنید، اینو واگذار به خدا بکنید. بعد اینجا خدا سریع جواب میده. یعنی ان قریب اتفاقی برای اون طرف میفته، مخاطب خودش متوجه نمیشه. ببینید در چند سبایی دیگه تصادف میکنه، اتفاقی براش میفته، برای خانوادهش میفته، آبروش میره، فلان میفته. این اون واگذار کردن به خدا. بعد یه روایت داریم که بترسید از لحظه‌ای که فقیر بی پناهی، آفرین، از ظلم به کسی که جز خدا کسی نداره بپرسید.
صداش هیچ جا نمیرسه
به جز خدا. میگه اون همین که واگذارت کرد احتمالاً عذاب فوری میاد، لذا باید دهن اینا رو باز نکنید. بله، میگه من راضی هستم به همین حکمی کاری که اونا ناقصین درباره من میکنن حکمتی داره. و ادامه میده به حجت الله علیهم و علمه فیهم فان ابو اعتیتهم حد السیف. میگه حالا اگر واقعا اینا سر باز زدن از پذیرش این جنایتی که کردن، هیچ راهی ندارم جز اینکه اینا رو از دم شمشیر باید بگذارم. و اینا اونا به شدت میترسن از این کار حضرت امیر. اصلا یه جایی موقعی که جریان حضرت فاطمه و اینا پیش میاد، حضرت فاطمه صحبتایی میکنه، بعد حضرت امیر بهش میگه که خب این جریان رو پدرت به من گفت، من باید سکوت کنم. اما فاطمه جان اگه نظرت این که حقت بگیرم، والله قسم به پدرت قسم ذوالفقار رو بردارم یک عرب رو سالم نمیذارم.
یه امایی میذاره.
بله.
اما دین پدره.
آه دیگه. بله. دیگه در اون شرایط دیگه اسمی از بابات و دین تو مناره ها نمیگم. و این کار میکنم. یک عرب رو زنده نمیذارم. خون میریزم. دیگه به قضا دارم. اون میگه نه، من میخوام باشه و صدای پدرم تو مناره میگه باید تعامل داشته باشه. بدتر از این میشه. من میانم سرخول افتار میذارم. خیلی تو این میکنم. تنام میذارم گردن حضرت امیر میکشنش که بیان به زور بیعت بکنه فلان. این چاره جزی هم نبود، یا حضرت همین باید ذوالفقار میگرفته یا به خاطر همه اینا صحنه صحنه عجیبی بوده در واقع. حد دستیف و کفا بهی شافیان من الباطل، که برای درمان باطل و یاری دادن حق کافیه. گاهی اوقات هم درمان یک چیز چجوری یک قدر روش میکنه باید ببارند. میگه دین هم یک چاره ای نیست، که گاهی اوقات فتنه به حدی میرسه جز این که طرف کشته بشه دیگه هیچ مهاری نداره. از گاهی اوقات هم انسان باید یا فرنگ شهادت برسه، جون خودش بذاره کف دستش، یا باید طرف رو برداره از زمین. یعنی مدارا هم حدی داره. و ناصرن للحق، و هیچ چیزی بهتر از اینه که کمک کننده به حق باشه. و من العجب، و از عجایب و چیزای عجیب، بحثهم الیه ان ابرز للطعام. یعنی چی؟
من به میدان بیا تهدید کنم بیا تو میدان.
آه حالا طعنه اون طعانه. بعد بله میگه از عجایب اینه که اینا دارن به من و علی طعنه میذارن که چرا نمیاد تو میدان، چون از این حرفام زیاد زدن. بعد حالا پشت سرش داره اینجوری میگه که و ان اصبر للجلاد، یعنی چه بازم؟
بله در مرابر نیزای اونا قرار بگیرم.
و علی جلاد یعنی
اون ضربتهایش همچنان ها تحمل
تحمل بکنم. حبلت القبول لقد کنت و ما احدد. بعد اینجا داره در واقع یک سری از خصوصیات های شجاعت خودشو میگه برای درمان باطل رای دادن حق کافی است.
اون کسی من از جنگ نفرد.
آره. حبلت هم القبول. اونم یک عبارتی در باره چیزه.
گریه کنندگان بر اونها بگیریم.
بر اونها بگیریم موقعی باشه که اینا در حضرت در مقابل از سعی دارن. و اینجا هم داره دیگه در واقع یک صفت خودش میگه. ما احد دلو بالحرب. میگه جالبه که تو عمرم تا حالا کسی من رو تهدید به جنگ نکرده مثل اینه، یعنی چون حریف نداشته. حتی دیگه شما تاریخ رو بخونید، اون عمر ابن عبدهود یه آدم عجیبی بود. اون دفت داستانش خدمتون عرض کردم که حریف نداشته، یعنی هر کجایی که بوده حریف موقع هیکلش رو دیده دیگه در رفت. بله اصلا مشکلاتی هم بعدی داشته، بعضی اون رو خواهم خودشون هم خیز کردن. عمر ابن عبدهود آدم عجیب بیست عجیب غریب بود. از تعمیل میره و این کار دیگه جالبه که اینا دارن من رو تهدید میکنن به جنگ و اینها. ولا ارهب و به ضرب، و من رو چکار میکنن؟
ضربت شمشیر نه حراسان دستار کنم.
بله نه اون عبارت بعدش ولا ارهب و به ضرب.
بله
نه حراسی دستار. بله. نه کسی من رو تهدید کرده و نه تو عمرم ترسیده هم از اینکه شمشیر من رو در بر بگیره. یعنی اصلا این لبیک گفته از تامین. خب داستان شهادت از تامین. خب دیگه لبیک به شمشیره. و آخرش دیگه جمع میکنه به نکته بسیار اخلاقی و معنوی و انی لعلی یقین من ربی. میگه من یک یقینی دارم، خداوند به من یک یقینی داشته، دارم سرگذشت و آینده و عاقبت همه چیزو میبینم. چون عاقبت خودم هم میبینم، کف دست من هم سرات من هم شفاف شکی هم ندارم، که بهترین مصلحت من اینه که همینجوری کشته بشم. حیف آدم بمیره تو بستر. انسان باید خونالود به طرف رهبرش و مشروعش بره. خدا دوست داره آدم های اینجوری دار که ریسک بکن در مقابل خدا. و غیر شبهت من دینی، این هم دو تا عبارت هست. یکی این که آدم مؤمن اصلا ترس نداره. میگه در واقع با کنایه داره میگه اصلا امام خمینی هم اینجوری بود، اصلا خورده بود که والله تو تو عمرم یه بار نترسیدم. عشق به خدا و ایمان انسان رو نترس بار میارم. یکی از دعاهای حضرت چیز مرحوم شهید بهشتم این بود که تلویزیون بعضی وقت پخش میکنه، خدا یا ما را به مقام نترسیدن از مرگ برسان. غیر شبهت میندینی یکی دو، این که اگر کسی دین شناس بشه شبهه نداشته باشه تو دین، مطالعه رو کنه، حرف دین را دو تا چهار تا بدونه، این هم دیگه ترسی ندارد. چرا؟ چون همه خیرات اون طرف هم، آدم باید سریع‌تر بره. پس سبق الخیرات موندن تو این دنیا یک کار عاقلانه نیست برای آدم بزرگه. پس آدمی که وصل به دنیا و این جنایت ها انجام میده، یکی این که ایمانش به شدت ضعیفه، یکی این که دنیا رو خیلی بزرگ دیده، پشت دنیا رو هرگز ندیده. ولی چون حضرت امیر اصلا خودش قسم میخوره لو کش فت غطا قشان ما از سبت و یا ما از سبت و یقین ها. چیزی بر یقین من ارزوده نمیشه. صلی الله علی نبینا محمد.